برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. در گزارش میشنوید که رئیس جمهور آمریکا میگوید اقدام تلافی جویانه را علیه کشورهای روی دست خواهد گرفت که اگر ثابت شود به طالبان انعام پیشنهاد کرده بودند تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. نخست تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به 4000 تن کاهش خواهد یافت. یک مقام ولایت هلمند میگوید که در دو رویداد جداگانه 4 نیروی امنیتی و دفاعی دیشب در این ولایت کشته شدند. و آمریکا شماری از مقامهای ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور را تحریم کرد. تفصیل خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. آقای ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در قصر سفید به خبرنگاران در این مورد دیروز گفت:
ما در پایین ترین سطح حضور سربازان در افغانستان قرار داریم که در چند سال اخیر بوده. ما به تعداد 4000 سرباز در افغانستان پایین خواهیم رفت.
دو هفته پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که دلیل مشروع برای تأخیر مذاکرات بین افغانان وجود ندارد. خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌های حمله به عبدالباقی امین سرپرست شورای علمی وزارت معارف افغانستان را محکوم کرد و گفت که ادای احترام مناسب به امین این است که تمام طرف‌ها خشونت را کاهش دهند و فوراً مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. خلیلزاد گفته است که عبدالباقی امین دانشمند با بینش فراوان و متعهد به صلح بود. امین در انفجار ماین به روز چهارشنبه در کابل کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. خلیلزاد گفته که این کار اخلالگران بوده که به گفته وی برای برهم زدن روند صلح افغانستان تلاش می‌ورزند. یک مقام ولایت هلمند میگوید که در دو رویداد جداگانه 4 نیروی امنیتی و دفاعی دیشب در این ولایت کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله موتربم به پسته پلیس در ولسوالی گرش که یک پلیس کشته شد و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته زواک در حمله به پسته نیروهای سرحدی در ولسوالی نادعلی 3 تن از این نیروها کشته شدند. او طالبان را به دست داشتن در این درویداد دخیل دانست، اما طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. وزارت معارف افغانستان میگوید که صندوق قرضه برای معلمان در ولایت‌های بلخ، قندهار، خوست و بدخشان امسال ایجاد و به فعالیت آغاز خواهد کرد. نوریا نصحت سخنگوی این وزارت که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود:
فعلا در کابل، ننگرهار و در هرات صندوق قرضه بر معلم فعال است. ما از 12000 الى 24000 افغانی نظر به میعاد خدمت معلم قرضه پرداخت میکنیم.
وزارت معارف افغانستان گفته است که در 6 ماه اول سال مالی 1399 در حدود 26 میلیون و 70 هزار افغانی همچون قرضه های بدون مفاد به معلمان پرداخت شده. این در حال است که شکایاتی وجود دارد که حکومت در عملی کردن وعده هایی که به معلمان سپرده بوده کوتاهی کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا تحریم‌ها را علیه شماری از مقام‌های ارشد حکومت سوریه و فرماندهان واحدهای نظامی آن کشور وضع کرد. این اقدام در حال روی دست گرفته می‌شود که واشنگتن با برداشتن گام‌ها برای جلوگیری از کمک مالی به حکومت رئیس جمهور بشار اسد ادامه داده. وزارت خزانه آمریکا در بیانیه به روز پنجشنبه گفت لونا آل شبل مسئول مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور سوریه و محمد عمار ساعتی عضو برجسته حزب حاکم بعث در سوریه را تحریم کرده. در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت که وزارت خارجه آمریکا فرماندهان چندین واحد نظامی سوریه به شمول فادی سقر قماندان نیروهای موسوم به دفاع ملی سوریه را به خاطر آنچه تلاش‌هایشان برای جلوگیری از آتش‌بس خوانده شده در لیستسیا شامل کرده است. و سارنوالان در بلاروس بررسی جنایی را علیه بنیانگذاران شورای اپوزیسیون در آن کشور آغاز کردند. دفتر لوی سارنوال بلاروس دیروز گفت تشکیل این شورا مغایر قوانین این کشور است. این شورا به هدف مذاکره درباره انتقال قدرت ایجاد شده. اعتراض‌ها در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات 9 آگست در بلاروس اعلام شده است. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش میشود. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ثابت شود که کشورها برای حمله به نظامیان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده باشند، در برابر آن اقدام تلافی جویانه روی دست گرفته می شود. آقای ترامپ که دیروز با خبرنگاران در قصر سفید صحبت می کرد، در پاسخ به سؤال در این باره چنین گفت:
در مورد انعام چیزی نمیدانیم. اگر شما میدانید برای ما بگویید. البته که شما بسیار زیاد در این مورد نمیدانید. اگر دریابیم که این خبر واقعیت دارد، اگر ببینیم که این یک حقیقت است، آنها را بسیار سخت خواهیم کوبید.
روزنامه نیویورک تایمز در اواخر ماه جون به نقل از مقام‌های استخبارات ایالات متحده گزارش داد که استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان انعام پیشنهاد کرده بود. بر اساس گزارش نیویورک تایمز به رئیس جمهور ترامپ در این باره معلومات داده شده بود، اما او در پاسخ به آن کار نکرده. سپس دونالد ترامپ این گزارش را رد کرد و جعلی خواند. مسکو و طالبان نیز گزارش درباره پیشنهاد انعام توسط استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان را رد کردند. شبکه خبری CNN ماه گذشته گزارش داده بود که استخبارات آمریکا همچنان اشاره کرده که ایران به طالبان انعام داده تا نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. تهران این گزارش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال بار دیگر به تصمیم واشنگتن برای کم کردن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اشاره کرد. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق در قصر سفید به خبرنگاران دیروز گفت:
ما در پایین ترین سطح حضور سربازان در افغانستان قرار داریم که در چند سال اخیر بوده. ما به تعداد 4000 سرباز در افغانستان پایین خواهیم رفت.
دو هفته پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که تا پایان ماه نوامبر امسال شمار نظامیان آن کشور در افغانستان به کمتر از 5000 تن کاهش خواهد یافت. آمریکا به دنبال امضای موافقتنامه با طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر شمار نظامیانش را در افغانستان به 8600 تن کاهش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
11 و 9 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید تلاش میکند به اعتراضها درباره معرفی والی نوه بادغیس از طریق گفتگو پایان داده شود. به اساس گزارش ها شماری از باشندگان ولایت بادغیس دیروز به تیاره حامل والی جدید اجازه نشست ندادند. این که چرا در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید به اعتراض مردم بادغیس احترام میگذارند و آن را یک حرکت مدنی حساب میکنند. سخنگوی این اداره سید شاه سقیم شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت: اداره مستقل ارگانهای محل این اقدام مردم بادغیس را همچون یک حرکت مدنی و یک احتجاج می‌بیند. هر افغان حق دارد که نظر خود را بیان کند و در مورد حق خود صدا بلند کند. ما با این خواسته های آنها احترام می گذاریم و حقوق قانونی آنها را می دانیم.
قرار بود دیروز پنجشنبه والی نوتعین شده بادغیس جمعه گل همت توسط یک هیئت اداره مستقل ارگانهای محل به وظیفه جدیدش در بادغیس معرفی شود. اما مقامات محلی می گویند یک تعداد مردم محلی بر رسم اعتراض مانع فرود آمدن تیاره وی به میدان هوایی بادغیس شدند. هرچند تعداد افرادی که در این اعتراض دست دارند واضح نشده، اما معاون والی بادغیس فیض محمد میرزاده شامی دیروز به رادیو آزادی گفت در بین آنها اعضای شورای ولایتی بادغیس هم حضور داشتند.
والی ولایتی بادغیس بر اساس حکم جلال ما رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین شده بود، قرار بود که توسط یک از گوینهای اداره ارگانهای محلی به ولایت بادغیس بیایند و وظیفه‌شان معرفی شوند که وکلای مردم ولایت بادغیس، جمع وکلای شورای ولایتی و یک تعداد مردم دیگه خطر بی میدان هوایی را مترقب خود استفاده کردند. والی شخص تیاره حامل والی ولایت بادغیس شدند.
به گفته معاون والی بادغیس آقای میرزاده، اعتراض کنندگان تنها به این اکتفا نکرده به مقامات و مسئولین دیگر ولایت هم تهدید کردند. آقای میرزاده در صحبت با رادیو آزادی ادعا نمود که اعتراض کنندگان او را لتوکوب کردند.
برای اخلاق دادم که اگر ترکم میکنی ولایت ترک کن، به دفتر والی ششته بودم کلیگ ما، اگر ترکم نمیکنی ما سلیم بزور میکشیم. خب من مقامت کردم، بالاخره مرا چند لغت رو گفتینا زدن، مرا زیاد لط کردن.
معاون والی میگوید که اکنون تحت تدابیر امنیتی در خانه به سر میبرد. به گفته معاون والی، اعتراض کنندگان خشمگین به دیگر مقامات هم اخطار دادند که از ولایت خارج شوند. ظاهراً اعتراض کنندگان محلی با خواست حقوق سیاسی خود بر علیه مقامات حکومتی احتجاج نمودند و گفته می شود که آنها می خواهند جوانان و کادرهای علمی خود این ولایت در پست‌های رسمی مقرر شوند. ما کوشش کردیم با اعضای شورای ولایتی و وکلای این ولایت در ولیس جرگه و افراد دیگر اعتراض کننده صحبت کنیم، ولی با هیچ یک تماس برقرار نشد. حالا سوال اینجاست، این گونه اعتراضات از سوی مردم که مخالف با تصامیم حکومت حساب می شود چی نتیجه خواهد داشت و به چی واکنش روبرو خواهد شد؟ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل سید شاه سقیم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
والی به حکم رئیس جمهور به این ولایت تعیین شده. والی کار خود را آغاز خواهد کرد، ولی قبل از آن ما از طریق مذاکره خواستهای مردم، پیشنهادها و نیازمندی های آنها را بشنویم، با آنها قناعت بدهیم و به یک نتیجه برسیم. بعد والی به کار خود آغاز می کند.
رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به شمول ولایت بادغیس برای ولایات خوست، نورستان، لغمان، بغلان و سمنگان هم والی های نو را تعیین کرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای بین افغانان زندانیان را رها کنند. فضل کریم درویش از آریو بزازه پکتیا نوشته است که حکومت افغانستان برای برقراری صلح در کشور باید متحد شود. و گلزمان ملکزی از مرکز ولایت کنر نوشته است که اگر طالبان واقعا به صلح متحد هستند، نخست باید آتش بس کنند، سپس مذاکرات صلح را آغاز کنند. از این شنونده های ما سپاس که پیام فرستاده بودند. سایر پیام ها را در برنامه های بعدی رادیو آزادی می خونیم. شما هم می توانید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام روان کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا مجله آزادی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم و با این مطالب این شماره را آماده نمودیم. سخن هفته در مورد دورنگی و عدم صداقت. داستانی با عنوان پرنده و مرد شکاری. 28 اسدی که گذشت روز استرداد استقلال افغانستان بود. جالب ها در رسانه ها. بیایید از زنان بشنویم، شامل دکلمه شعر و صدای شاعر خالده تحسین. گزارش فرهنگی از ولایت بغلان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم چهره و نمای دورنگی و چند رنگی دارند و بیشترین هنر خود را در فریب و گمراه‌سازی دیگران، آرایش نیمرخ گویا پاک دل بودن، صادق بودن و خدمتگزاری به مردم را تبارز می دهند و اما در اصل نیت چنانی ندارند و هر آن و هر لحظه چون بوقلمون چهره عوض می کنند تا جانب مقابل و یا مخاطب را تحت تأثیر خود درآورند و از خود کرکتری شایسته و مورد پسند تبارز دهند. و در داور این که جماعی از مخاطبان این گونه ها نیز با صفتتر از آنها نیستند و به یک جمله و یا چند عباره خود را ضعیفتر از این قهرمانان پنداشته و هیچ نوع نظر انتقادی را با آنها روا نمی دارند. و این خصوصیت بیشتر این بی‌صفتان را جرأت می بخشد و جانب مقابل را حقیر و نادان جلوه می دهد. گرچه به نزد آگاهان تربوز درصدی بیشتر از این طایفه ها به اصطلاح عوام از زیر قولشان افتیده و خود آنها از این شرمساری خیشتن آگاه نیستند و گویا می پندارند که دیگران چون چند تن مخاطب آنها فریب ایشان را خوردند، در حالی که چنین نیست. انتهای دویدن توسن خائنین و فریبکاران گویا تا در کاهدان است، به شرط آن که عامل کار آن را دریافته باشد. اما چرا می شود چنین نکرد و در هر کار صادق بود و راستکار؟ چرا آنچه که هستیم به دیگران نمی نمایانیم و زیاده گویی بیش از حد و معیار گزافه سرایی عاقبت نیکویی ندارد و با آن نمی ارزد که نزد هر کس و ناکس سبک جلوه کنیم و با لافیدن از نداشته های خود هر روز تشت رسوایی ما از لبه بام پایین بیفتد و هر لحظه شرمساری را به نرخ روز بخریم و همه از ما گریزان شوند و کار به سرحدی بکشد که حتی به روز خوب و بد از خود و بیگانه نتوانیم اشتراک کنیم و پیش از این که از اجتماع ترد کردیم خود از اجتماع گریزان شویم. پس می شود که انسان نیرنگ باز و فریبگر نبوده و صادق و راستکار باشد، وگرنه حقوق راستکاران با مقایسه با دغلبازان پایمال می گردد و دنیا همیشه در کام دغلبازان سیر خواهد کرد. و آن بیت با گلایه شاعر درست می نماید که گفته بود: در این زمانه که شرطی حیات نیرنگ است، دلم برای رفیقان بیریا تنگ است. یاهو.
ای وطن، ذات ای دامان تو، جان و دل من.
سه شنبه 28 اسدی که گذشت 101مین سال روز پیروزی و کسب استقلال افغانستان بود که همساله از آن با نوسانات برگزاری ها تجلیل می شود. در دوران سلطنت ظاهرشاه و در دوره های بعد تا سالهای بعد از طالبان با برگزاری جشنها و مراسم تفریحی یک هفته جشن گرفته می شد و مردم به سرور و شادمانی می پرداختند. و اما در بعضی از دوره ها به خصوص در دو دهه اخیر استقبال از این روز کمرنگ و در سالهایی دیده شد که به یک محفل دولتی اکتفا گردیده است. و اما در سال روان تا حدودی پررنگتر و حتی در شماری از ولایات و گونه برجسته از آن تجلیل به عمل آمد. پس از به قدرت رسیدن محمد یعقوب خان و امضای مائده گندمک، افغانستان تحت الحمایه بریتانیا شد. با وجود این که افغانستان بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما بریتانیا سه بار با افغانستان وارد جنگ شد. اولین جنگ افغان و انگلیس در سال 1839 الی 1842 میلادی رخ داد و این جنگ باعث شکست متجاوزان هندی شد که رهبری آن به دست بریتانیا بود. جنگ دوم افغان و انگلیس در سالهای 1878 الی 1880 رخ داد که در آن نیروهای بریتانیا شکست خوردند تا بالاخره در سال 1921 افغانستان به ایجاد سیاست خارجیش اقدام کرد و در سالهای 1920 افغانستان با اکثر کشورهای جهان روابط حسنه برقرار نمود و امان الله خان افغانستان را یک کشور مستقل و بی‌طرف اعلان کرد. روسیه و ترکیه اولین کشورهایی بودند که افغانستان را به رسمیت شناختند. در شماری از افسانه های کلاسیک در مورد حرص و عواقب پر مخاطره آن بیشتر سایر مسائل اجتماعی تاکید شده و نتیجه بیشتر خواهی و عدم قناعت را تا حدودی به باد مذمت گرفتند. اما تیر انگشت در حکایه های باستانی و پس از آنها در ارائه مثال ها و استدلال در مورد حرص آدمی را دایماً به سوی ذات زن نشانه می گیرند و زن را حریص زیورات و مال و منال خانه و پوشاک های رنگارنگ دانستند. و اما در مرحله کنونی حیات به خصوص در غرب و کشورهای مترقی این گونه تعبیرها جایگاه خود را ندارد و امروزه حرص مردان نه تنها در تصاحب مال، زمین و سرمایه و دارایی بلکه در تصاحب ذات زنانی را که حریصش می‌خوانیم برجسته و نگران کننده است که زمین خارگی، زنبارگی، قاچاق و سایر کارهای غیر قانونی با انتهای قتل نفوس از آن جمله هاست. در این هفته داستانی به گمان اغلب از افسانه های متول کهن در همین زمینه با عنوان پرنده و مرد شکاری را شنونده خوب مجله آزادی فرشته بیگلری فرستادند که با کمی اختصار برای شما می خوانیم. روزی بود و روزگاری بود که یک پیر مرد شکاری با زن پیرش در کلبه کوچکی زندگی می کرد. او هر روز صبح پرنده شکار می کرد و آن را به بازار می برد و می فروخت و با پول آن نان خود و زنش را می خرید و به خانه بر می گشت و زندگی با قناعتی داشتند. یک روز که پس از مدتها انتظار رفت دامش را جمع کند، دید پرنده بسیار زیبا به دامش گیر کرده است. پیرمرد پرنده را گرفت و همین که خواست آن را داخل خورجینش بیندازد، پرنده زیبا زبان باز کرد و به زبان آدمی زاد به شکارچی گفت: ای شکارچی، اگر به من رحم نمی کنی لااقل به جوجه هایم رحم کن که منتظرن من برایشان غذای شبشان را ببرم. اگر مرا آزاد کنی هر آرزویی که داشته باشی برآورده می کنم. پیرمرد گفت: من در دنیا یک آرزو دارم و آن هم این است که از زندگی در کلبه تنگ و تاریک خسته شدم. می خواهم در آخر عمر در خانه بزرگ و پر نور و روشن زندگی کنم. اگر این آرزو را می توانی برآورده کنی حالا آزادت می کنم. پرنده گفت: آزادم کن، آرزویت را برآورده می کنم. پیرمرد پرنده را آزاد کرد. پرنده گفت: فردا همین جا منتظرم باش. پیرمرد دست خالی به خانهش برگشت و ماجرا را برای زنش تعریف کرد. اما آنها صبح زود قبل از این که آفتاب طلوع کند به جایی که با پرنده قرار گذاشته بودند رفتند. وقتی به آنجا رسیدند با دیدن قصر بزرگ و زیبا و پرنور فکر کردند راه را اشتباهی آمدند. همین که خواستند برگردند پرنده جلوشان آمد و گفت: این هم خانه‌ای که آرزویش را داشتی. پرنده این را گفت و یکی از پرهایش را کند و به دست پیرمرد داد و گفت: هر وقت کاری داشتید این پر را آتش بزنید، من در همان لحظه حاضر می شوم. پیرمرد و پیرزن که دیدن زندگیشان دگرگون شده است با خوشحالی وارد قصر شدن و زندگی جدیدی را شروع و روزها در شهر به گشت و گذار پرداختند و شبها هم به مهمانی این و آن می رفتند. اما زن از این زندگی دل زده شد و بنای ناسازگاری با مرد را شروع کرد. پیرمرد گفت: بیا از خر شیطان پایین شو، می ترسم با این کارهایت تا آخر عمر سرگردان شویم و دار و ندار خود را از دست بدهیم. پیرزن گفت: من که حوصله هم از این زندگی پر سر و صدا سر رفته است، بیا یک بار دیگر هم حرف مرا گوش بده و پر پرنده را آتش بزن. پیرمرد پر را آورد و آن را آتش زد. پرنده مثل دفعه قبل بال بال زنان آمد و جلو پای آنها بر روی زمین نشست و گفت: دیگر چه مشکلی دارید؟ پیرمرد گفت: من هیچ مشکلی ندارم. پرنده به پیرزن نگاه کرد. پیرزن گفت: ای پرنده، این زندگی دیگر برای من قابل تحمل نیست. هر آنچه که ما داریم دیگران هم دارن، هر کاری که ما میکنیم دیگران هم میکنن، هیچ فرقی بین ما و دیگران نیست. پرنده گفت: من حالا چه کار کنم؟ پیرزن گفت: اگر مشکلی برای تو ندارد، دوست دارم شوهرم حاکم این شهر شود و من هم ملکه این شهر. پرنده گفت: پس به دنبال من بیایید. پرنده این را گفت و به پرواز در آمد و پیرزن و پیرمرد هم رد او را گرفتند و برا افتادند. آنها رفتند و رفتند تا اینکه به قصر بزرگ رسیدند. داخل قصر رفتند، دیدند بله، وزیر، وکیل، جلاد، آشپز، نوکر و ماموران در یک صف منظم دست به سینه ایستادند. پرنده به پیرمرد و پیرزن گفت: از این به بعد شوهرت حاکم این شهر و خودت هم ملکه این شهر هستی. پرنده باز هم یک پرش را کند و به دست پیرمرد داد و پر کشید و رفت. وقتی پیرمرد حاکم شهر و پیرزن هم ملکه شهر شد، مردم را فراموش کردند. شروع کردن به مفتخوری و خوشگذرانی و حیف و میل کردن مال و اموال و خزینه شهر، به طوری که پیرزن برای برطرف کردن چین چروک های صورتش به جای آب از شیر استفاده می کرد و همیشه پیش از نیازشان دستور پخت و پز با آشپزها سپارش می کرد. نه دست به سیاه می زدند و نه دست به سفید، می خوردند و می پوشیدند و خوش می گذراندند. یک روز پیرزن روی ایوان قصر لم داده بود و حمام آفتاب می گرفت. یک تکه ابر در آسمان پیدا شد و روی پیرزن سایه انداخت. پیرزن که بسیار مغرور و خودخواه شده بود، وقتی دید ابر مزایم حمام او شده، فوری داد زد و قیل و قال برا انداخت. پیرمرد وقتی سر و صدای او را شنید، دوان دوان به ایوان قصر آمد و از او پرسید: چه شده؟ چرا سر و صدا برا انداخته ای؟ پیرزن همان طوری که داد و فریاد می زد، دستش را به طرف آسمان اشاره کرد و گفت: مگر نمی بینی آن ابرک مزاحم جلو خورشید را گرفته در صورت من سایه انداخته است؟ برو زود پر پرنده را بیار و آتش بزن، با او کار دارم. پیرمرد به ناچار باز هم پر پرنده را آتش زد. پرنده فوری جلوی چشم آنها ظاهر شد و از پیرزن پرسید چه شده. پیرزن گفت: این چطور ملکه‌ای است که باد موهایش را پریشان می کند، سرما و گرما باعث اذیت و آزارش می شود، یک ابر کوچک مانی حمام آفتاب او می گردد. می خواهم اختیار باد و باران و زمین و آسمان را هم داشته باشم. پرنده این بار بدون این که حرفی بزند و پرواز در آمد. پیرزن و پیرمرد هم مثل همیشه به دنبالش را افتادند. آنها رفتند و رفتند و باز هم کمی رفتند. وقتی خیلی از شهر دور شدند، ناگهان هوا تاریک شد و پرنده غایب شد. پیرزن و پیرمرد در تاریکی شب کورمال کورمال برا افتادند. رفتند رفتند تا که به خانه رسیدند و تصمیم گرفتند تا روشن شدن هوا در آنجا بمانند. وقتی صبح شد، پیرزن و پیرمرد از خواب بیدار شدند. دیدن که شب را در کلبه کوچک خودشان که قبلا در آن زندگی می کردند استراحت کردند. پیرمرد وقتی پی به ماجرا برد، آهی از حسرت کشید و گفت: دیدی چه کار کردی زن؟ به خاطر خودخواهی ها ما را دوباره به همون جایی آورده ای که قبلا بودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در جالب ها در رسانه ها دو مطلب داریم. یکی چپ دست ها و جالب دیگر با عنوان پرسش طفل. اما نخست روز چپ دست ها. سیزده آگوست هر سال میلادی روز جهانی چپ دست ها است. در کشور ما چپ دستی و کار با دست چپ آنقدرها در خور ستایش نیست و در زبانان به خصوص کابلیان کسی را که با دست چپ بنویسد و بخورد و کار زیاد کند او را چپقی می گویند. دوستی برایم این یاد نوشته را به مناسبت روز جهانی چپ دستان فرستاده که در این بخش جالب ها برای شما می خوانم. این دوست می نویسد: من چپ دستم. دلیل نامگذاری این روز انتقاد از این است که تمامی ابزارها و امکانات برای راست دستها طراحی شدند، مانند چوکی های یک دسته، سیت رانندگی در موترها، کلیدهای اصلی دسته‌های بازی، قانون‌های راهنمایی رانندگی، میزهای پر کردن فرم در بانک‌ها و اداره‌ها و چند دیگر. و چپ دست‌ها را مجبور به کار برد از راست دست‌ها می‌کنند. همچنین یکی از هدف‌های این روز پیکار با باورهای خرافاتی درباره چپ دست‌هاست. چپ دستی به معنی گرایش طبیعی افراد در بکارگیری از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و به خصوص نوشتن است. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که در جامعه‌های گوناگون 70-90% جمعیت راست دست و دیگران چپ دستند. درصدی بسیار کمی نیز توانایی به کار بردن هر دو دست را دارند. اما ما که خرد بودیم، آخوند و ملایی که برای ما الفبای نوشتن را یاد می داد مجبور ما می ساخت با دست راست بخوریم و بنویسیم، چون راست در هر مورد استعمال خود خوشایند است. و اما در بین ما کسانی هستند که تا آخر نتوانستند با دست راست بنویسند که امروزه عالمان و دانایانند و از این سبب محققان دانشگاه آکسفورد به تازگی ژنی را کشف کردند که گمان می رود فاکتور بروز چپ دستی است. در جالب دوم از سایت دوست ما بصیر محمد یک حکایه جالب را برگزیدیم و آن این است. روزی پسری از خانواده نسبتاً مرفه متوجه شد مادرش از همسایه فقیر خود نمک خواست. متعجب به مادرش گفت که دیروز پاکت بزرگ نمک برایت خریدم. برای چی از همسایه نمک طلب می کنی؟ مادر گفت پسرم همسایه فقیر ما همیشه از ما چیزهایی طلب می کند. دوست داشتم که از آنها چیز ساده‌ای بخواهم که تهیه آن برای آنها سخت نباشد، در حالی که هیچ نیازی به آن ندارم، ولی دوست داشتم وانمود کنم که من نیز به آنها محتاجم تا هر وقت چیزی از ما خواستن طلبش برای آنها آسان باشد و شرمنده نشوند.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های رادیو آزادی، از این هفته شروع بخشی از مجله آزادی را برای بانوان و معضلات آنها و درد و دل و صحبت های مفید و آشنایی با آنها اختصاص دادیم. در این هفته دکلمه پارچه شعری به صدای خود بانو شاعر و صحبت همکارم از ولایت بغلان با یک بانو شاعر را داریم. نخست دکلمه بانو خالد تحسین به صدای خودش.
در این فصل عجیب رنگ رباب عشق خواهم شد، برای قلب بی آهنگ رباب عشق خواهم شد. میان کوچه های خسته بی عشق و بی دلدار، میان افت و خیز بنگ رباب عشق خواهم شد. به امیدی که بنوازد وجودم را سرود داغ، میان باغ و کوه و سنگ رباب عشق خواهم شد. به گیسوی بلند یاسمنها و نگاه سرو، گهی با ناله گاه با چنگ رباب عشق خواهم شد. به بوی آشنایی ها به یاد روزهای دور، به زیر سنگ این آونگ رباب عشق خواهم شد. در این تلخی و بیرحمی، میان سینه زخمی، میان دود و خشم جنگ رباب عشق خواهم شد. تو را دیوانه خواهم ساخت و روحت را برا شفته، ز نسل بغض و نسل زنگ رباب عشق خواهم شد. نگویی این جهان خالی است، نگویی این جهان خالی است از یاد و سرود تو، چه خاموشانه و دلتنگ رباب عشق خواهم شد. چه خاموشانه و دلتنگ رباب عشق خواهم شد.
گزارشی داریم با صحبت یکی از خانم شاعران از ولایت بغلان که همکارم بشیر احمد غزالی فرستاده. بدون تبصره به نشر آن می پردازیم.
شعر فارسی که قلمرو آن از نیم قاره هند تا ماوراء النهر و ایران امروزی میرسد، همیشه زادگاه شعرا و ادیبان زیادی بوده است. شاعران نامدار مانند رودکی، مولانا، نظامی، ناصر خسرو، اقبال، حافظ، سعدی، خیام، بیدل، فردوسی، خلیلی و دیگران که از همین سرزمین پهناور ظهور کرده و آثار ارجمند و تحسین برانگیز از خود بجا گذاشتند، سرزمینی که حوادث و جبر زمان آن را بند بند و جدا و حد و مرز درشتی برایش تعیین کرد، سرزمینی که هنوز مهد ظهور شاعران است و از جای آن اکنون نیز شاعران قد برافراشته و درفش شیر دری پارسی را بلند کرده اند، مانند فرید دریا شاعر نوپای از هرات، از زادگاه عبدالله انصاری، شاعر که عاشقانه می سراید و عارفانه می نویسد. دریا از هرات است ولی مدتی در بغلان زندگی کرده است.
من هریواییم و الفت بغلان دارم، چشم حرمت به همین نطع و نمکدان دارم، مدتی هست که اینجا نفسی میگیرم، چون در این بادیه کاشانه و جانان دارم.
بانو دریا 40 ساله مجرد و در خانواده عالم دینی به دنیا آمده و بزرگ شده است. دریا میگوید علاقه به شعر و شاعری میراث فرهنگی خانواده ایشان هست و یک خواهر و برادرش نیز شعر می سرایند. دریا تحصیلات در رشته ادبیات و علوم اسلامی دارد و میگوید شاعری را از زمان کودکی آغاز کرده است.
و 7 سالگی اولین شعر که ما گفتم این بود که خدایا کشور افغان پریشان تا به کی، در زیر بمبارد های این ملک و ایران تا به کی، این شعر بود که به 7 سالگی ما گفته بودم و ما اون موقع وزن نمیفهمیدم.
بانو دریا که بیشتر عاشقانه و عارفانه می سرایت می گوید دلش به حال خودش و همجنسانش که اینجا روزگار خوبی ندارند می سوزد. او زنان جامعهش را نسل ستمکش و پرنده بی بال و پری می داند که هوای پرواز دارند و بال و پری نه.
به جرم زن شدن باید بسوزم، تن دل را لباس غم بدوزم، خدا تا کی اسیر بند زندان، منو زاری، منو فریاد و افغان. نگفته اون که ذاتش خالق ماست، که چاه جهل مردان لایق ماست. به جرم درس تهن فاحشم زد، چی آتش ها که بر آسایشم زد، گلوی من پر از حق حق شب و روز، به کنج ناروایی دق شب و روز، که جرم من به جز زن بودنم نیست، به غیر ناله جایی مأمنم نیست، به زنجیر عداوت گردنم بند، گذشته حال و حتی بعدنم بند، کجا گیرم سراغ همدلی را، بپرسم از کی حل مشکلی را.
به گفته بانو دریا این کشور گنجینه پنهانی از زنان شاعر را دارد، ولی از اینکه محیط مناسب برای برملا شدنشان نیست همچنان پنهان و پوشیده باقی ماندند.
ای فضا، ای بستر، ای زمینه به مردها مساعد نیست، چه رسه به زنها. احساس زنها رو که کسی درک نمی کنه، هیچ کس باور نمی کنه. من خودم یک شاعر، هیچ کس من درک نکرده داله، نه درد من کسی درک کرده، نه هم احساس شور و شوق عشق من کسی درک کرده.
این شاعر بانده که این کشور را نه تنها برای زنان بلکه برای همه آدم ها زندانی بیش نمی داند می گوید
محبت ریشکن گشته در اینجا، سرا بیت الحزن گشته در اینجا، جهنم شد بهشت زندگانی، فرشته اهرمن گشته در اینجا، پرید رنگ روی آرزوها، چمن خونین کفن گشته در اینجا، تنیده تار گیسو در گلویم، نگر گیسو رسن گشته در اینجا، چگونه رخت غم از خود کنم دور، به جانم پیرهن گشته در اینجا، نه یاد یار و نه دلدار بر یاد، تمام غم سخن گشته در اینجا.
از فریده دریا مجموعه شعری چاپ نشده و آنچنانی که خودش میگوید تمامی آثارش که حاصل یک عمر زندگی شاعران اش بودند در حادثه نابود شدند.
4 کتاب شعر ما آماده به چاپ بود. در کنار 4 کتاب شعر داستان‌های خیلی زیادی داشتم، شاید 200 داستان بود آماده به چاپ بود. خیلی از استادا انجمن ادبی هرات ما اینا هم آماده کرده بودند، اینا هم آماده بود برای چاپ که متاسفانه 1610 دوبیتی و رباعی مر انجمن ادبی هرات مهر کرد، امضا کرد، برای آماده به چاپ. ما از انجمن ادبی هرات است و دو کتاب غزل بود، یک کتاب کلا شعرهایی بود که به نام اشک دریا گذاشته بودم کتاب، و دردها و فریادهایی بود که از دل خانم ها بود، همش نبود شد.
زمانی که از فریده دریا در مورد نابودی این همه آثارش پرسیدم، آهی کشید و گفت بگذرید، ولی گفت غم از دست دادن داستانها و مجموعه های شعریش چنان سایه سیاه و سهمگینی بر فضای شعرش انداخته که دیگر دل سرد از سرودن شعر شده و قطعات را هم که بعد از آن سروده خیلی کم و پراگنده بودند که هرگز تدوین و چاپ نشدند.
شاید بالای 300 قطعه باشه، اونم که در صفحات اجتماعی یا بعضی از مجلات چاپ شده. افسردگی پیدا کرده بودم، خیلی زیاد مریض شده بودم و هر کارم میکردم دیگه از شعر به ذهن من نمی آمد و نمیتونستم از جایم پیدا کنم، چون که بعد نفسرده شده بودم که مجبور بودم شب با گلی خو خو شد.
این شاعر هراتی میگوید زندگیش فراز و فرودهای زیادی داشته و زجر ایام کشیده، ولی چون دریا هست خصلت بخشندگی دارد.
کسانی را که در حقم بدی کردند میبخشم و آنهایی که با حس دلم سردند میبخشم. غم یک عمر حسرت را که پیوست دلم کردم، عزیزانی که در من بانی دردند میبخشم. دل بخشنده‌ای دارم میان این همه دلسنگ، کسانی را که هم مردند و نامردند میبخشم. شکایت دارم و اما ندارم فرصتی گفتن، همانهایی که دامی غم گستردند میبخشم. به پشت اعتماد من هزاران زخم میبینی، بلاها بر سرم با آن کی آوردند میبخشم.
اشعار فریده دریا به سبک خودش هست و میگوید پیرو و رهروی هیچ یک از شعرهای معاصر و ماضی نمی باشد. بانو دریا میگوید ولی در هر سبک راحت می سراید و دوست دارد اشعار مانند خیام را داشته باشد.
من در هیچ سبک و در هیچ قالب و در هیچ مسیر نارام نبودم، با همه تانستم خوده تطبیق بودم، ولی زیادتر چیزی که به دلم میشینه خیامی ربایی و دو بیتی و او میتونه راحت درد خود بگم.
او از جنس زن است و زنان افغان را مجبور و مظلومترین نسل از آدم و هوا میداند. فریده دریا میگوید اینجا مردان با پشتوانه هزاران سال مرد سالاریشان فرمان روای مطلق بر زندگی زنانند و اینکه چرا این سیه روزی پایانی ندارد و زنان نسل به نسل بار این مهنت را به دوش میکشند، درد هست که همیشه او را میازارد. او که زن را فرشته نجات و تحفه الهی می داند در وصف آن می گوید
من زن شده ام شکوفه باران بشوم، چون یاس سپید سبززاران بشوم. نه این که زنی سنگ تعصب بسرم، پر اشک چو ابر نوبهاران بشوم. من زن شده ام که با سرشکی مه و مهر، آهنگ صفای قلب انسان بشوم. نه این که شوم اسیر این سازخانه سرد، در تار سیاه ظلم پنهان بشوم. من زن شده ام که در دبستانی امید، فرهنگ سپید بخت و ایمان بشوم. دانی که چگونه ام چرا زن شده ام؟ تا ناز کنم حلحله جان بشوم. نه این که به دام جهل بندم بکنی، بر قامت درد خیش حیران بشم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه‌های آموزشی مجله آزادی. در بخش درست نویسی این شماره نیز به شماری از کلمات و واژه‌هایی را که بعضی از دوستان نادرست به کار می‌برند مکسی نموده و شیوه درست آن را یادهانی می‌نماییم و در ضمن تعدادی از کلمات رایج و مستعمل دری و فارسی را داریم که اما خدا یار جان شماری که هی شکل عربی آن را در مواردی با تلفظ نادرست به کار می‌برند که عذر بدتر از گناه است. زمانی که در زبان دری و فارسی کلمات معمول داریم و هر روز ورد زبان ما هم هست، اما شماری که گویا به هدف غلیظ و غامض شدن و یا متکلف شدن و جمله های خود دائما دامن بعضی از کلمه های عربی را رها نمی کنند، اگرچه تلفظ و نوشتاری با خطای ایرانی مرتکب می شوند. لذا دری بنویسیم و ساده بنویسیم تا به مردم عام نیز مشکلی خلق نشود. همزه میانی. در نگارش همزه میانی اگر حرف پیش از وی مفتو باشد روی کرسی الف همزه دار نوشته می شود، اما در صورتی که پس از آن مصوت الف یا و الف او بیاید روی کرسی یا نوشته می شود، مانند تأسف ت الف امزه سین ف، تلالو ت لام الف امزه لام واو امزه، معنوس میم الف امزه نون واو سین و همچنان چند دیگر. در صورتی که حرف پیش از همزه مضموم باشد همزه روی کرسی واو همزه نوشته می شود، مانند رؤیا، رؤسا، مؤذن. اگر پیش از همزه میانی ساکن یا مفتو و پس از آن حرف آ باشد همزه به شکل آ در می آید، مانند ماخذ، قرآن، مرآت و چند دیگر. در همزه پایانی اگر حرف پیش از آن مفتو باشد همزه روی کرسی الف همزه نوشته می شود، مانند خلا، ملا، منشأ. اگر حرف پیش از همزه پایانی مضموم باشد در آن صورت همزه روی کرسی واو همزه نوشته می شود، مانند لولو و تلالو. در صورتی که حرف پیش از همزه میانی ساکن یا یکی از مصوت‌های بلند آ، او و یا ای بیاید همزه پایانی بدون کرسی نوشته می شود، مانند جز، سو، سما، املا، انشا و چند دیگر. نکته در مورد کلمه رحمت. از کمال رحمت و موجی کرم می دهد هر شوره را باران و نم، انبیا گفتن نامیدی بد است، فضل و رحمت های باری بی حد است. از مثنوی مولوی. کلمه و یا واژه رحمت در لغت به معنای مهربانی بوده و این یکی از صفات به نقل از دانشمندان حوزه اسلامی احسان و فضل حضرت خداوند جل جلاله است. به بیان دیگر رحمت از مقتضیات خداوند و ویژگی های وی است، زیرا این ویژگی تنها منوط به پروردگار و در خور شأن اوست. خداوند به دو اسم رحمان و رحیم که صبغه های مبالغه اند وصف شدند. رحمان نمایانگر رحمت عامه است و رحیم صفت مشبه بوده و نمایانگر رحمت خاصه اوست. رحمت عامه رحمان شامل همه موجودات می شود و کافر و مؤمن نمی شناسد، لیکن رحمت خاصه یعنی رحیم تنها مشمول حال برگزیدگان و اولیا می شود. آیا کاربرد جمع جمع در فارسی درست است؟ مانند آثارها، اخبارها، حواسها و جواهرات. یکی از نادرستی های دیگر جمع بستن نام های جمع در فارسی است. مانند آثارها، اخبارها، ارکانها، اعمالها، جوایرها، حواسها، عجایبها، اسنادها، افرادها، منازل و امورات که شکل درست نگارش آنان این گونه است. اخبار، ارکان، اعمال، جواهر، حواس، عجایب، اسناد، افراد، منازل، نوادر و چند دیگر. و نادرستر دیگر آن است که جمع 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 نیز استعمال می شود، مانند اموراتها، اخباراتها و جواهراتها که بلکل نادرست است. اسلحه ها یا سلاح ها. اسلحه کلمه جمع و سلاح مفرد است. افزون بر این بهتر است به جای کلمه جمع اسلحه در فارسی سلاح ها به کار برده شود. بنام و بنام. بنام به نون الف میم و بنام بدون ه به نون الف میم. در زبان عربی حرف جر ب را همواره به کلمه پس از آن که مجرور است باید پیوسته نوشت، اما در شیوه نگارش پارسی یا دری حرف اضافه به را باید همیشه جدا از کلمه نوشت. اگر در پارسی حرف به را پیوسته به کلمه بنویسیم، امکان به جای یک دیگر گرفته شدن معناها وجود دارد، مانند نگارش کلمه به نون الف میم بنام و به نون الف میم بنام که هر کدام با توجه به بافت محتواییشان در هنگام نگارش کاربرد خاص خود را دارند. مانند فردوسی شاعر بنام زبان فارسی است، یعنی به نون الف میم، که منظور ما از کلمه بنام به گونه دقیق نامدار است. یعنی فردوسی شاعر نامدار زبان فارسی است. و کاربرد کلمه به نون الف میم نیز در این جمله مفهوم متمایز با کلمه نامدار در جمله بالا دارد. به این گونه من او را به نام نمی شناسم، یعنی او را به اسم خودش نمی شناسم. نکته های مهم در نگارش. غلط های مشهور نگارشی. غلط‌های مشهور املایی در فارسی در بسیاری از موارد مشکل ساز پنداشته می شود، زیرا وجود این نادرستی ها امکان پدید آمدن اشتباه مفهومی در رویکرد معنایی زبان را فراروی ما می گذارد. در این بخش می کوشیم با نشان دادن بعضی از این غلط‌های مشهور در انگام نگارش به این مهم پرداخته شود. انتر و انتر. الف نون تیره و عین نون تیره. این دو کلمه نیز دو معنای متفاوت دارد. الف نون تیره کلمه فارسی است، به معنای بوزینه یا شادی می باشد. اما انتر عین نون تیره در زبان عربی گونه ای از مگس بوده و از منظر مجازی به معنای شجاع است. و حال از چند کلمه یادهانی می کنیم که در دری و فارسی آن را داریم و در حافظه ما نیز هست، اما عربی آن را به کار می بریم. سائقه عربی است، فارسی آن آزرخش. تجربه آزمایش. منقلب آشفته. اعلامیه آگهی. احصائیه آمار. مقدار اندازه. فکر اندیشه نقلیه بارکشی. ممیز بازبین. مستنطق بازپرس. استنتاق بازپرسی. انعکاس بازتاب. توقیف بازداشت. مفتش بازرس. تاجر بازرگان. معافیت بخشودگی. معاف بخشوده. شنونده های عزیز، این بود یادهانی در مورد درست نویسی.
شنونده های محترم، تا هفته آینده با شما ودا می کنیم. خدا نگهدار.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.